دوستان، امروز اولین روزی است که در سال جدید من میخوام در خدمتتون باشم در این فضا، ولی قطعا بدونید که اون چی که من برای امسال طراحی کردم به هیچ وجه، تأکید میکنم به هیچ وجه، ادامه سال گذشته نیست. چون واقعش اینه که انسان اگر وارد سال نو بشه، سال جدید بشه و بخواد همون فضای فکری سال گذشته رو داشته باشه، نه همون کارهای گذشته، فضای فکری سال گذشته رو داشته باشه، معلومه که انسان راکدیه و انسانیست که نمیتونه پیشرفت داشته باشه. گاهی من واقعا تعجب میکنم که چطور بعضی از انسانها میتونن ورود به سال جدید داشته باشن، اما نگاهشون، فرم بینششون، فرم گردآوری دیتاهایی که برای ذهنشون میخوان، فرم پردازش این دیتاها همون مدل سال گذشته باشه. دوستان، اگر به این عادت بد عادت داریم، حتما اونو عوضش بکنیم. دچار پیری زودرس میشید؟ دچار عدم توانایی مغز میشید؟ دچار فاصله گرفتن با اکتیواسیون مطلوب دنیای کانونهای ذهنیتون میشید؟ اگر سال جدید رو با نگرش های سال گذشته شروع بکنید، اینی که من عرض میکنم، خواهش میکنم جدی بگیرید. طبیعت به ما کمک میکنه که ما عوض بشیم. عوض بشیم یعنی در تمام ساختار آیتم های زیر ساختی و استراتژی که اندیشمون عوض بشیم. واقعا طبیعت فرصت بهار رو برای ما به وجود میاره تا دو مرتبه بروییم. اما با کمال تأسف، ما ورودمون به سال نو با همون اندیشه های سال پیشه. نوع گردآوری دیتا هامون، نوع پردازشمون، نوع داوری مغزمون نسبت به مسائل همون مدل گذشته است. دنیا رو همون مدل میبینیم، زندگیمون رو همون مدل میبینیم، خودمون رو همون مدل میبینیم، جامعهمون رو همون مدل میبینیم و طبیعت به خاطر هیچ کس نمیایسته دوستان. لذا دچار رخوت میشیم، دچار بیحسی میشیم، دچار بیحالی میشیم. اون اکتیواسیون واقعی در ذهن ما اتفاق نمیفته. چرا؟ چون ما وارد فضای نو میشیم اما با نگرش های پیشین. من قبل از سال هم عرض کردم کاش تمام پرونده سال پیشین رو در آخرین روزهای سال گذشته مرور میکردیم، بررسی میکردیم، سره و ناسرش رو تشخیص میدادیم و کلن پروندهش رو دیگه میبستیم. حتی یک آیتم رو نباید آدم باز بذاره. شما نمیدونید طبیعت با مغز شما چقدر مهربانه اگر شما درست عمل بکنید. حتی کسانی که یک آیتم رو نگه میدارن، بوی کهنگی از نگاهشون، بوی فرسودگی از دیدگاهشون، بوی تکرار و بوی درجا زدن از بیانشون و از رفتارشون کاملا دیده میشه. شما ممکنه بگید تجربه هامونو بذاریم کنار، معلوماتمون رو بذاریم کنار، تجربه و معلومات متریالی است برای پردازش ذهن، نه برای ذخیره سازی تو کانون حافظه که ما اونا رو نگه داریم. در سال نو دوباره پردازش کنید، مدل‌های جدید. طبیعت ببینه شما مصمم هستید، دوباره نگاه بکنید، نگرشتون رو متفاوت بکنید، نگرشتون رو نو بکنید، به قدری با شما همراهی میکنه. دوستان، من در همین ایام عید که مشهد نبودم در یه سمیناری شرکت کردم، اونجا این مسئله رو گفتم. گفتم زمانی که شما یک آیتم از آیتم های کهنه رو نگه میدارید، فضای ذهن شما دیگه نمیتونه پردازش های جدید بکنه، شما همون آدم قبلی هستید، لذا مرتبا افسرده میشیم، مرتبا پیر میشیم، مرتبا ذهنمون رو به کهولت میگذاره و و و و و کهولت ذهنی جشن نداره که ما در نوروز جشن بگیریم. هیچ موقع فهمیدید که ما در نوروز چی رو جشن میگیریم؟ اینه که حالا یه سال پیرتر شدم، من واقعا جشن داره؟ اینی که علارغم اینی که ثانیه ها گذشتن ولی من جوانتر شدم، علارغم اینی که یک سال گذشت ولی من چون تمام اون آیتم ها رو تکلیفش رو مشخص کردم و بستم، وارد فضای جدید میشم، وارد این جشن داره. اینی که علارغم اینی که بدن من خب به صورت طبیعی جزئی از طبیعت و مقهور فرسایش های طبیعی، اما من ذهنم و فرا طبیعی نگه میدارم، به شدت اون رو نو میکنم. و برای نو کردن ذهن لازم نیست شما خیلی زحمت بکشید، همینه که آیتم های پیشین رو بذارید کنار، نوع نگرشتون رو عوض کنید. گاهی ما 50 ساله که یه نوع نگرش داریم. به خدا از بعضی از اندیشه های ما بوی تعفن میاد. بهترین خوراکی رو شما 50 سال نگه دارید چه به روزش میاد. ما گاهی اندیشه هامون رو 50 سال نگه داشتیم، گاهی ما 60 سال یه اندیشه رو نگه داشتیم نوش نکردیم. بوی تعفن میده با کسی صحبت کنیم. منتها متاسفانه ما در فضای زندگی میکنیم که چون همه مثل خودمونن کسی احساس نمیکنه. دیدید گاهی یه کسی سیر میخوره به همسرش میگه تو هم بخور و الا خیلی اذیت میشین. ما حماقت رو خوردیم و به همدیگه هم گفتیم بخور که اذیت نشیم. انتخاب همین داوطلبای ریاست جمهوری رو دیدید دیگه. این اوضاع یه نمایه بود از یک ملت فسیل شده، از یک ملتی که سالها گرفتاره اما خودشم نمیدونه گرفتاره چیه. یه وقت هست من گرفتارم اما میدونم گرفتاره چیه. شما این سیرک مضحک عجیب رو دیدید واقعا، این سیرک بی محتوا رو دیدید واقعا. راه اندازان این سیرک واقعا به چه انگیزه این کارو کرده بودن من اصلا نمیفهمم. چی میخواستن بگن؟ یعنی واقعا میخواستن بگن دیگه ما مطمئن شدیم مردم ایران نمیاندیشن، فکر نمیکنن، شعور ندارن، درک نمیکنن واقعا؟ اینجوری با شعور یک ملت بازی کردن. میدونید برای چیه؟ برای که ما سالها نوروز داشتیم نو نشدیم، اندیشه هامون نو نشده، ما اندیشه های پسخورده تاریخی رو مرتبا نشخار میکنیم، مرتبا برمیگردونیم، دو مرتبه میخوریم و بعد هنوز بعضی ها حتی اندیشه های کهنه متعفن تاریخی رو حتی نمیتونن هضمش بکنن، بعد میگن نگاه اینا چقدر بزرگه، اینا چقدر عظیمه، ما ملت بی نظیری هستیم در دنیا چون این اندیشه ها رو داریم، چون این فرهنگ رو داریم و و و. آقا این اندیشه ها چند بار قی شده و دو مرتبه مصرف شده، دو مرتبه نشخار شده، دو مرتبه جویده شده، تا کی؟ واقعا تا کی ما باید این گونه زندگی بکنیم؟ خب زندگی نمی کنیم، معنای زندگی رو ما نمی دونیم. ما زندگانیم که محکوم به زنده بودنیم، زندگی که نمی کنیم. ولی یک بار از خودمون می پرسیدیم طبیعت نو شده، من کجا نو شدم؟ کفشم نو شده، کروواتم نو شده، کتم نو شده. واقعا دوستان تمام آیتم های ذهنی گذشتتون رو ببندید، تلاش کنید آیتم های نو پیدا کنید، نگرش های جدید پیدا کنید، متدولوژی اندیشتون رو جدید بکنید، تا روز به روز علارغم اینی که بدنتون فرسوده میشه، ذهنتون جوانتر و جوانتر و جوانتر بشه. دوستان قطعا من نمیخوام مباحث سال گذشته رو پیگیری بکنم، اونقدر با اون مباحث فاصله گرفتم که احساس میکنم اون مباحث رو من تر نکردم، و دوستانی که باز این مباحث منو این ور اون ور تکرار میکنن بزرگترین ضرر رو میکنن، چون اون مباحث کهنه شد، اونها قدیمی شد، اونها مال 3 ماه پیش بود، 4 ماه پیش بود، 5 ماه پیش بود. مگر جهان متوقفه که ما اندیشه ها رو هی لگد کوب میکنیم؟ و بعد میدونید کسی که اندیشه ها رو لگد کوب میکنه ذهنش رو لگد کوب میکنه. این منبع عجیب آفرینش رو از بین میبره. ما منبع آفرینش اندیشه رو در خودمون کردیم کانون ذخیره اندیشه های قی شده تاریخی یا لگد کوب شده، حتی مال ماه پیش، حتی اونی که در ماه پیش بیان شده. و قطعا من نمیخوام اونو تکرار بکنم. اگر نگاه شما اون نگاه گذشته است، خب قطعا نمیتونید در سال جدید دیگه با من همراهی بکنید، اگر بخواید با اون نگاه بیاید، چون اون نگاه دیگه کاملا متفاوت شد. خب دوستان میخواییم چه کار بکنیم؟ میخواییم سال جدید رو بی نظیر شروع بکنیم. بی نظیر یعنی در گذشته خود من هم نباید نظیر داشته باشه، کم نظیر که من نمیگم، بی نظیر میخواییم شروع بکنیم. چرا؟ چون دوست داریم بی نظیر ادامه بدیم. چرا؟ چون میخواییم در اسفند سال جاری وقتی به کارنامه امسالمون نگاه میکنیم قطعا دیگه بگیم سال بی نظیری داشتیم. واقعا میخواییم در اسفند ماه اگر من در خدمت شما باشم بگم آیا واقعا سال بی نظیری داشتیم یا نداشتیم. سالی که بخواد بی نظیر باشه پایانش، شروعش باید بی نظیر باشه، تکراری نباشه. سالی که بخواد بی نظیر باشه جریانش باید بی نظیر باشه. خب طبیعتا این دوتا آیتم پایانشان بی نظیر خواهند بود. خب حالا این بی نظیری آیا واقعا کار سختیه؟ یعنی من میخوام خیلی کار شگرف عجیبی رو بکنم؟ مغز انسان رو نمیشناسید. 100 میلیارد بار گفتم مغز انسان مرکب از 100 میلیارد سلوله. اگر این جمله رو کسی درک بکنه بعد میفهمه چه خبره. من واقعا میخوام کار سختی بکنم. علاوه بر این که من کار سختی نمیخوام بکنم، خوشبختانه در 2-3 سال اخیر یه اتفاقات عجیبی در دنیای علم در گرایش های متفاوت افتاده که اینا چون اکثرا هنوز به اون بلوغ نهایی نرسیده بود نمیشد اونها رو اطلاع رسانی کرد و کار کرد. پاره ای از اینها در فیزیک، پاره ای از اینها در دنیای فیزیک فضا، پاره ای از اینها در انسان شناسی های عمیق و انسان پژوهی های عمیق در سال گذشته داشت به نتیجه میرسید. من بدون اینی که هیچ گونه اعلام و رفلکسی داشته باشم یه وقت زیادی رو میذاشتم رو اینایی که داره به نتیجه میرسه، تحقیق میکردم که حالا اینو به کجا رسید، چه کار میشه، چه نتایجی میتونه به بار بیاره در زندگی انسان، چگونه میتونه مؤثر باشه و و و خیلی تلاش میکردم که در مباحث گذشته، سال گذشته خودم، چون این مباحث به بلوغ خودش هنوز نرسیده بود، رگه ای رو ارائه نکنم اینا. حالا آیا در این تلاش من موفق بودم یا ناموفق بودم اون یه مسئله دیگه است، ولی عمدن دلم میخواست چیزی رو ارائه نکنم تا وقتی که به اون بلوغ خاص خودش برسه. دوستان، یکی از این جریانات خوشبختانه در دنیای روان پژوهی با گرایش انسان شناسی متفاوت با کل انسان شناسی هایی که در تاریخ بشر انجام شده افتاد، با کل انسان شناسی هایی که در تاریخ بشر اتفاق افتاده، متفاوت، ذاتاً متفاوت. و من اونقدر خوشحالم الان از یه جریانی میخوام برای شما رونمایی بکنم در یکی از گرایش های علمی جهان که همون روان پژوهی و انسان شناسیه، که این جدیدترین گرایش هست، نه از نظر اینی که آخرین گرایشه، از نظر اینی که با گرایش های قبلی قطع ارتباط کرد، از ذخایر اونها استفاده کرده، از تجربه های اونها استفاده کرده، از سره های اونها استفاده کرده، گزاره های اونها استفاده کرده، اما کلن در یک اندامواره جدید با یک زیرساخت های جدید و با یک سازه های جدید شکل گرفته. جدا از اینی که ذهن من آمادگی چنین نوآوری رو داره در سال جدید، خب این ذهن از یک متریال علمی خیلی خیلی درجه یک و بی نظیری هم که در ماهای آخر سال گذشته به ثمر رسید داره استفاده میکنه و داره از اون سود میگیره. داخل پرانتز میگم، اگر قوی ترین و زیباترین مطلب دنیا از قوی ترین رفرنس مدرن به دستتون رسید، زمانی وارد ذهنتون بکنید که بتونید او رو دوباره پردازش بکنید و به نتیجه جدیدی که مال خودتونه برسید. ذهنتون رو به ذخیره سازی مطالب عادت ندید، ذهنتون رو تنبل نکنید. قوی ترین رفرنس دنیا در مقابل توانایی ذهن شما ضعیفه، به شرطی که بدونید باید چه کار بکنید. من از یه چیزی میخوام امروز رونمایی بکنم که این که اتفاقی است که در سال گذشته در روان پژوهی افتاده. البته دو سه سال روی این کار میشد و من در جریان کارش بودم اینها، اما سال گذشته دیگه رو به پایان سال که میرسیدیم به عنوان یک نقطه عطف، معنای نقطه عطف رو قطعا میدونید، یک نقطه عطف در انسان شناسی شد و من الان میخوام روی اون یه مقداری مانوف بکنم و اون رو به اصطلاح رونمایی بکنم براتون. ولی خب میدونید که اون فضا رو اگر من مستقیم بخوام اینجا طرح بکنم، برای ذهن مخاطب‌های من یه مقداری دیر آشنا خواهد بود، یه مقداری اونها رو خسته میکنه، اذیت میکنه، چون خیلی با ریز آیتم های تشکیل اون جریان چیز ندارن، آشنایی ندارن. لذا من دو سه ساعت امروز تو دفترم نشستم قبل از اینی که اینجا بیام، صبح و بعد از ظهر، و این اتفاق و نقطه عطف بزرگ تاریخ روان پژوهی انسان پژوهی انسان رو به یک زبان بسیار ساده تبدیل کردم، به یک زبان خودمانی، به یک زبانی که بتونیم قشنگ روش صحبت کنیم. اما این زبان رو من به گونه‌ای طراحی کردم که هر کدام از شما بنا به توانایی ذهنی که دارید اون رو سکو قرار بدید برای پرش. من مطلب رو طوری طراحی کردم که جلوی پرش شما رو نگیرم، اما من واقعا سلیقه همه شما رو نمیشناسم، سطح سواد همه شما رو نمیشناسم، نوع نگرش های شما رو نمیشناسم، متدولوژی اندیشه شما رو نمیشناسم، و هر کس الان در اینجا هست باید بتونه از بیان من استفاده کنه. اما اگر یک کسی متدولوژیش آ هست، یک کسی بیه، یک کسی ایکسه، هنر من اینه که جوری این مطلب رو بیان بکنم که هم قابل فهم باشه هم قابل پریدن. دوستان، کسانی که رو مطلب من بیستن بزرگترین اشتباه رو کردن. این مطلب اصلا مال ایستادن نیست، مال اینی که حفظش بکنید نیست، مال اینی که یادداشت بکنید نیست. من میخوام سکوی پرش قرار بدم، آزمایش کنید ببینید چقدر ذهنتون میتونه بپره و چقدر میتونه بره بالا. یه بار ارتفاع ذهنی خودمون رو در نظر بگیریم، ببینیم عظیمی یه نیزه میده دست ما، میگه پرش با نیزه بکن تو این مطلب. این نیزه بسیار منحطف من طراحی کردم، شما چقدر میتونید بپرید؟ اصلا عزم پریدن دارید؟ اگر عزم پریدن نداشته باشید، امسال که نه، 10 سال دیگه هم من اینجا جلسه داشته باشم، باید بیایید و گوش بدید و یادداشت بکنید و یه جایی هم اظهار فضل بکنید و تموم بشه. سالها گوش کردیم، سالها هم سوادای کهنه فسیل شده تاریخیمون رو به رخ هم دیگه کشیدیم، بس نیست به خدا؟ واقعا ما که خودمون رو با سواد میدونیم، واقعا ما چقدر ارتقای فکری داریم؟ اگر یه سکوی منعطف بذارن جلوی ما، من با این همه ادعا چقدر میتونم بپرم؟ تا چه ارتفاعی میتونم؟ آقا اکثر مردم ایران میپرن چند سانت، سقوط میکنن درست جایی که از اونجا پریدن، میپرن چند سانت. من ندیدم کسی از چند سانت فکری بیشتر بتونه بپره. میپرن چند سانت، سانت که میگن خیلی زیاده، اونایی که میلیمتر میپرن که دیگه هیچی، ولی باز سقوط میکنن متاسفانه تو همون نقطه‌ای که پریدن. دلتون نمیخواد برامون سیرک تشکیل بدن؟ به خدا اگر این اتفاق در یکی از کشورهای پیشرفته دنیا میافتاد، وزیر کشور مسئولین اونجا رو محاکمه میکردن که تو به چه جرأتی به شعور ملت توهین میکنی؟ تو به چه جرأتی به خودت اجازه میدی به جای همه تصمیم بگیری، به جای همه فکر کنی، به جای همه بیندیشی و به جای همه کاش کارناوال تشکیل بدی؟ سیرک بی محتوای بی هدف سرگردان تشکیل بدی؟ خب تقصیر خودمونه، هیچ کس مقصر نیست، اولا ما پرش فکری رو بلد نیستیم، نیزه هم بدن دستمون نمیتونیم بپریم، این چند سانتی هم که میپریم بعد دقیقا جایی میفتیم که قبلا پریدیم، یه ذره جایگاهمون فرق نمیکنه چون دیدگاهمون رو نمیتونیم تغییر بدیم. دوستان هزاران کتاب با یه دیدگاه بخونید، کتاب هزار و یکمی را با همون دیدگاه میفهمید و هیچ رشدی نمیکنید. شما خیال نکنید هزار تا کتاب بخونید دانشمند بشید، هزار تا کتاب لازم نیست، 10 تا کتاب با 10 نوع بینش آدم بخونه، با 10 نوع نگرش بخونه، هزاران سال لازم نیست ما زندگی کنیم، 60 سال با 60 مدل اندیشه زندگی کنیم. ما شبیه باباهامون زندگی میکنیم. حالا بچه هامون چون مال یه دوران دیگه هن به حرف ما نمی کنن، ولی دوست داریم اونا رو شبیه خودمون بزن. یه نقطه عطفی رو من میخوام در دنیای روان پژوهی مطرح بکنم که سال گذشته اتفاق افتاده. این هیچ ربطی به تمام مطالبی که تا کنون شنیدید و تا کنون خوندید نداره. اگر اصطلاحات شبیهه به خاطر اینی که من فرهنگستان زبان نیستم که بتونم یه زبان جدید اختراع بکنم و با یه کلام من مجبورم با همون کلمات صحبت بکنم. دوستان شما میدونید که هزاران سالی که انسان تلاش کرده خودشو بشناسه. یه مقدمه میگم تا بتونم این نقطه عطف رو نمایی بکنم. هزاران سال انسان تلاش کرده خودش رو بشناسه. در شاخه های متفاوت انسان تلاش کرده که بفهمه انسان چیه. و الان شما فرهنگ انسانی رو نگاه بکنید، آکنده است از منابعی که راجع به انسان و ماهیت انسان طراحی شده. خب ما یه فرهنگ انسانی داریم در شناخت انسان که هزاران منبع داره، هزاران رفرنس داره و هزاران سال قدمت. اما مجموع این چند هزار سال نتونسته درد و رنج انسان رو بکاهه. این جمله رو میفهمید یعنی چی؟ هزاران ساله هزاران منبع کار شده، منابع ستور و با ارزش در دنیای فلسفه، در دنیای عرفان، در دنیای علم، در دنیای آبی ایکس ایگرگ. کتابخونه های ما مملو از منابع، ولی انسان امروز رنجورتر، دردمندتر، درد کشیده تر از کل تاریخ. چرا؟ دوستان آنچه نتونه به درد انسان پایان بده به چه کار انسان میاد؟ من از این جمله خواهش میکنم که یک بار دیگه تو ذهنتون مرور بکنید. این همه ما منابع داریم، انواع و اقسام فلسفه ها، نگرش های اپیستمولوژیایی بسیار عمیق. یه بار از خودمون بپرسیم، اینقدر مصلحان بزرگ، اندیشمندان بزرگ، فلاسفه بزرگ، عرفای بزرگ تراکمی از منابع رو برای ما فراهم کردن، من در مقابل همه اینا فقط یه جمله میگم: حاصل زحمات شما گرانقدره اما کاربردی نداشت، کارایی نداشت. درد رو از روی انسان بر نداشته، رنج عظیم انسان بودن رو از ما دور نکرده، مشکل انسان شدن رو برای من ساده نکرده. من هنوز با انسان شدن مشکل دارم، من هنوز درد انسان رو دارم، رنج انسان رو دارم و گاهی اون قد این رنج عمیقه که نمیفهمم من از چی رنج میبرم. اکثر ماها دیگه الان نسبت به درد انسانیت یه حالت بیحسی پیدا کردیم. در اون اعماق درون خودمون یه رنجی داریم همیشه، اما نمیدونیم این رنج چیه، ماهیتش چیه. دوستان، ما همواره دوست داشتیم، یعنی در دنیای روانپژوهی، همونجوری که در دنیای فیزیک ما خیلی دوست داشتیم تئوری پیدا کنیم که تمام تئوری های فیزیک رو در یک تئوری بتونیم ما بیان بکنیم، تئوری همه چیز. ما در دنیای روانپژوهی دوست داشتیم تمام حاصل شناخت‌های فکری، تجربی، احساسی انسان رو در مسیر کاهش درد انسان به کار بگیریم و رنج انسان رو از او بکاهیم. انسان‌ها بدون رنج انسان باشن. این معنای جمله رو شاید خیلی متوجه نشید. انسان ها آریه از درد انسان باشن، آریه از رنج انسان باشن. ما همیشه دنبال یه تئوری میگشتیم به عنوان تئوری جامعه که بتونیم تمام این نگرش ها رو بیاریم یه جا. خب این اتفاق نمی افتاد و اتفاقا همه شما میدونید، چون خبرها در ایران حداقل 3 سال بعد خبرهای علمی میرسه، اخیرا دیدید تو تلگرام و تو تمام فضاهای سایبر اومده بود که انجمن بین المللی روانشناسان دنیا گفتن کل جهان انسانی دارای افسردگیه. حالا افسردگی های پنهان، افسردگی های آشکار، اینا مال قدیمه. الان انسان ها افسرده نیستن. ما حالا داریم میفهمیم که انسان ها افسردن. انسان ها مرحله افسردگی رو پشت سر گذاشتن. دوستان، یه وظیفه‌ای سالها پیش، یعنی 3 سال پیش حدوداً، به دوش اندیشه ورزان جهان گذاشته شد که بیان این افسردگی جهانی، یعنی اونی که همه انسان ها در همه کشورها دچار افسردگی شدن، انسان دچار افسردگی شده و افسردگی اجتماعی، اونی که مثلا ایرانی های فرم، افغانی های فرم، ترک های فرم، عرب های فرم، انگلیس های فرم، فرانسوی های فرم، همه باز یه نوع افسردگی اجتماعی هم در اجتماع خودشون دارن جدا از اون افسردگی جهانی. گفته شد که روی این دوتا موضوع کار بشه و خیلی از اندیشه ورزان جهان کار کرد. ما متوجه شدیم که واقعا این سوال رو به صورت جدی از خودمون بپرسیم. اینقدر گفته میشه که انسان دچار افسردگی جهانی شده، انسان دچار افسردگی اجتماعی شده و و و و و و. خب چرا؟ من خودم یکی از اون کسانی بودم که این سوال رو مطرح کردم و این سوالی که من مطرح کرده بودم این بود که چرا انسانی که خالق تمدن رو به افسردگی گذاشته؟ آیا مفهوم انسانیت افسردگی میاره؟ آیا مفهوم تمدن افسردگی میاره؟ آیا تلاقی این دوتا با همدیگه افسردگی میاره؟ حالا من نمیخوام وارد یه نگاه پژوهشی بشم. شما میدونید در دنیای پژوهش نمیتونید یه سوال طرح بکنید. وقتی که یه سوال طرح بکنید زیر مجموعه اون حداقل 20 سوال دیگر باید بتونید طرح بکنید. کسی در دنیا از شما یه سوال نمیپذیره. شما باید ساختار و سازه اندیشتون رو در سوال بتونید بیان بکنید. حالا من که نمیخوام اینجا پژوهش رو برای شما باز بکنم. دوستان، سوال شد که چرا انسان رو به افسردگی گذاشته؟ چرا؟ قبل از اینه که من به این سوال بپردازم، اونی که سال هاست من دارم تو ایران تو همین مشهد طرح میکنم روانشناسانی که متاسفانه روانشناسی زرد کار میکنن و من مرتب با این روانشناسی مخالفت میکردم، امروز شما دلیل واقعی مخالفت من رو میشنوید. اینا موج سوارانی هن که بر موج ناهنجاری های مخاطب خودشون سوار میشن، به جای اینی که برای مخاطب خودشون فکر اساسی بکنن، اندیشه هایی میدن بیرون، راه های رفع اضطراب، 20 تئوری برای خوشنود شدن، راههایی برای لذت بردن، مسیرهایی برای کامیابی و موفقیت، مسیرهایی برای خوشبختی، و بعضی هاشون اونقدر وقیحن که دنیای علم رو با شو یکی گرفتن، شو برگزار میکنن. در همین ایران، در همین مشهد چه شوهایی برگزار شد توسط منادیان روانشناسی زرد. شو برگزار میکنن و تصور میکنن درد انسان که در طی هزاران سال با سترگترین اندیشه ها مداوا نشده، حالا انسان اونقدر موجود ضعیفیه که شما بتونید 20 راه حل بدید، اونام برای همه. میفهمید من چی میگم؟ برای هر انسان شما باید نسخه خاص اون رو بعد از شناسایی دقیق نوع اندیشه اون بیان بکنید. مگر میشه برای یک گروه انسان یه نسخه داد به سوی کامیابی، به سوی خوشبختی؟ چگونه دوست پیدا کنیم؟ چگونه مدیر موفق باشیم؟ مگر میشه با اندیشه انسان سری سازی کرد؟ بله، در روانشناسی زرد میشه. در روانشناسی زرد شما میتونید بر موجها سوار بشید. مردم امروز چه مشکلی دارن؟ یه موج ایجاد بکنه، رو موج سوار بشید. حالا به انگیزه های متفاوت، بیزینس میخواید بکنید، انواع و اقسام و و و و و و یه عده آدم هم هستن که اینا احمق نیستن، درماندن. آقا ما اکثرا درمانده ایم، تو زندگی همون درموندیم، لذا این شعار رو استقبال میکنیم، این کتاب ها رو استقبال میکنیم و تصور میکنیم یه کسی پیدا شده 20 راه حل برای خوشبختی ارائه میکنه. اخیرا یه کتابی دیدم 50 راه حل برای زناشویی موفق. آدم بخنده یا دریه توجه میکنه. خیلی خوب، این موج ها بود دیگه، چرا هیچ اتفاقی نیفتاد؟ کتاب فروشیاتون که پر بود از این کتاب ها، شعا هم که برگزار شد، هنوز هم که داره برگزار میشه، چرا هیچ تغییر نمیکنه؟ چرا هیچ اتفاقی نمیفته واقعا؟ چرا انتخابات ریاست، اینقدر این انتخابات ریاست جمهوری تابلوی مشخصی است از اندیشه ورزی حاکمان بر ما و اندیشه ورزی خود ما؟ که ما تو چی موندیم؟ ما تو این موندیم که 50 تومن به ما یارانه بدن یا 70 تومن یا 100 تومن. یه کسی هم میاد میگه من ماه 15 میلیون میدم. توجه میکنید؟ بعد ما میشنویم تو کانادا وقتی که گفتن میخوام یارانه بدیم، مردم قبول نکردن، گفتن نه، یعنی چی این کار؟ چی این کار؟ اصلا غیر اصولی. شما اگر واقعا میخواید کاری بکنید، خب اینو در نهادهای اساسی یک جامعه پویا و اکتیف صرف کنید، همه اکتیف بشه زندگی. کاش ما سر یارانه موندیم، ما سر این موندیم که تریاک باید آزاد بشه. رئیس جمهور آینده‌ای که اومده کاندید شده گفته من تریاک آزاد میکنم، چون روایت نداریم که تریاک حرامه. ملتی که هزاران سال اندیشه های قی شده رو باز میخوره و قی میکنه، یه جایی باید یه تابلو تشکیل میشد. من ضمن این که واقعا اون روزها رنج بردم، داشتم دیوانه میشدم، به معنای واقعی کلمه. اما یه جا خوشحال شدم، گفتم این ملت ببینه کیه، چیه دیگه، ببینه خودش رو تو آینه ببینه. اون آقایی که اومده بود انگلیسی صحبت میکرد، اون آقایی که اومده بود با اون کجا، اون که اومده بود دختره 5 سالش رئیس جمهور. آقا اینا اصلا، من نه متخصص مسائل سیاسی هم نه به مسائل سیاسی کار دارم، به عنوان یه روانشناس نشون میده با ما چه کار شده، با ما چه کار شده. توجه میکنید چی میگم؟ با ما چه کار شده واقعا. و شما میدونید کسی با من کاری را خواهد کرد که خودم بخوام و خودم اجازه بدم. خب کتابهایی داشتیم، مسیری برای خوشبختی، خب نتیجه‌ش هم دیدیم، راههایی برای لذت بردن به سوی کامیابی، به سوی نمیدونم آ و بی و ایکس و ایگرگ و اینا. اما چرا افسردگی ها بیشتر شد؟ واقعا یه سوال تحقیقاتی ما این بود که چرا روز به روز، نه تو ایران، تو کل دنیا داره افسردگی ها بیشتر میشه. یک مرتبه ما متوجه شدیم که انسان امروز اصلا افسرده نیست. انسان افسرده، شما برید کتابای روانشناسی درست رو بخونید، کسیست که خودشو کناره میگیره، گوشه‌گیری میکنه. و ما که همه تو متنیم، که ما که انتخابات هم شرکت میکنیم، تظاهرات هم شرکت میکنیم، کلاس دانشکده هم میان، مهمونی و پارتی و پارک و و و و فعالیت اقتصادی هم داریم. ما تعریفمون افسردگی نیست. میدونید دوستان، مردم از مرز افسردگی گذشتن دیگه، حالا کسی افسرده نیستش. کی افسرده است؟ اینه که هر روانشناسی مراجعه میکردی میگفت تو افسرده ای، این دیگه دموده شده. ما از مرز افسردگی گذشتیم، انسان امروز شده فرا افسرده. فرا افسرده چیه؟ یه 3 سال دیگه انشالله کتابای علمیش براتون ترجمه میشه. فعلا من بهتون میگم 3 سال تو زمان میبرمتون جلو. انسان امروز شده موجود فرا افسرده. خب آیا این اسمی هم داره؟ موجود فرا افسرده، هوایی، آسمونی، از یک کره دیگه است، یا خود منم، شمایی، مایی؟ ما شدیم موجودات فرا افسرده. در آمریکا شدیم، در ایتالیا شدیم، در انگلستان شدیم، در کانادا شدیم، افغانستان شدیم. ما تا هر کدام ما به یک انگیزهی، به فرمی، به یک جریانی، ما شدیم موجودات فرا افسرده. خب این موجودات فرا افسرده نشانه هایی هم دارن، علائمی هم دارن، میشه علامت هاش رو آدم بشناسه، ببینی کی فرا افسرده است. آره یه نشانه هایی داره، حدودا 100 تا نشانه داره، 100 آیتم هست که نشون میده ما موجودات فرا افسرده ای شدیم. این 100 تا رو که من نمیتونم بیان بکنم الان، من 10 تاشو انتخاب کردم. این 10 تا رو با زبان علمی و تخصصی هم نمیتونم بیان بکنم، من با زبان خودمانی تعریف کردم. ازتون صمیمانه خواهش میکنم، واقعا به عنوان یک معلم تمنا میکنم، اینقدر من ساده کردم شما ساده نفهمید. چجوری؟ ببرید تو زندگیتون. چیزایی گفتم که الان مثل سوزن تو تن شما فرو میشه. من شکنجه‌گر نیستم و نمیخوام شما رو شکنجه کنم، ولی میخوام از این کرختی در بیاریم، سوزن بره تو بدنیم، ببینیم واقعا این تو زندگی من هست. اگر یک نفر گفت این تو زندگی من نیست، ما فرا افسرده شدیم دوستان. وقتی که آدم فرا افسرده بشه دیگه نمیفهمه چه کارشه. حالا من آیتماشو میگم، قطعا از این در که برید بیرون فراموش میکنه، چون دوست ندارید آزارتون بده. دوستان، هیچ بیماری بدون آزار شفا پیدا نمی کنه. آزارش رو تحمل کنید، آزارش رو قبول کنید. با زبان علمی نگفتم چون اونجا دیگه احساس انتلکتوئل بودن بهمون دست میده، روشن فکر میشیم، ما که نیستیم، ما نه، هم ماییم. خود من، منم. اولین آیتم مردمانی که فرا افسردن اینن که اینا همیشه تو زندگی خیال میکنن لبه یک پرتگاه سقوط واقع شدن. همیشه احساس میکنن این ساعت نه ساعت دیگه سقوط میکنن، امروز نه فردا میفتن، فردا نه این هفته نه هفته دیگه میفتن. و انواع دستاویزها رو برای خودشون انتخاب میکنن که جلوی این افتادنشون رو بگیرن. ما مردمانی هستیم که دلواپس افتادنمون هستیم. دیگه عظیمی نباید در کلاس برنامه نویسی مغز از مخاطبش انتظار داشته باشه که رشد بکنه. عظیمی اگر توان داره جلوی سکوت رو بگیره. رشد پیشکش ما. ما همواره احساس میکنیم داریم میفتیم، امروز نه فردا میخوریم زمین، فردا نه پس فردا میخوریم به زمین. این نشانه افسردگی نیست، آدم های افسرده اینجوری نیستن. ما مرتب احساس میکنیم که داریم میفتیم، هممون احساس میکنیم لبه یه پرتگاه واقع شدیم. حالا بعضی همون پرتگاه گذشته رو هم تجربه کردیم، بعضی ها نه، ولی احساس میکنیم که لبه یه پرتگاه واقع شدیم. آیتم دوم، احساس میکنیم که هیچ کس و هیچ چیز مطمئن نیست. در تمام امور، نه فقط امور A, B, X, Y، این در درون ماست. ما در درون خودمون احساس میکنیم که هیچ جریانی و هیچ کسی مطمئن نیست. من این احساس رو نسبت به شما دارم، شما نسبت به من دارید، من و شما نسبت به دیگران داریم، کلن ما نسبت به جهان نامطمئنیم، ما نسبت به هوش طبیعی نامطمئنیم، نسبت به هوش کیهانی نامطمئنیم و و و و و انسان‌های فراافسرده جدا از اینی که همیشه لب پرتگاه خودشون رو احساس میکنن، اینا اطمینان درونی ندارن و نمیتونن به چیزی اطمینان بکنن. سه، آیتم سوم، احساس نومیدی و درماندگی پنهان. واقعا احساس میکنیم درمانده شدیم. درماندگی پنهان، در آشکار من ابدا خودم رو درمانده جلوه نمیدم، ولی در درون خودم، در پنهان و در ضمیر خودم درماندگی پنهان دارم. دوستان، رفتارهای ما برای همدیگه قابل تفسیر نیست. یه آیتم چهارمه، ما نمیتونیم رفتارهای همدیگه رو تفسیر بکنیم. رفتار همسرم برای من، من برای همسرم، استادم برای من، دانشجوم برای من، من برای دانشجوم. انسان‌های فراافسرده رفتارهای یکدیگر رو نمیتونن تفسیر، نمیتونن بفهمن. این یه حالت مغزیست که پیش میاد. من به طرف مقابل کار ندارم، مغز من دیگه رفتارها رو نمیفهمه، رفتارها رو نمیتونه توجیه بکنه، رفتارها رو نمیتونه تفسیر بکنه، رفتارها رو نمیتونه بفهمه. دوستان، در میان ما عشق و زندگی دو پدیده ناپایدار شده. عشقهای آتشین دوومشون کم شده، زندگی هایی که با چه خوبی شروع میشه در یه مدت کمی به چه بدی و منجلاب میکشه. چرا؟ چه کارمونه واقعا؟ واقعا چه کارمونه؟ میدونید چرا؟ به خاطری که ما مردمان فرا افسرده ایم. مردمان فرا افسرده مقوله های انسانی در زندگیشون ابدا نمیتونه پایدار باشه. تحصیلات عالیه، تخصص و تجربه در میان ما دیگه ارزش نداره و اطمینان آفرین نیست. یه روزی من مینالیدم از اینی که این دانشگاه های علمی کاربردی و کاربردی علمی و آ و بی و ایکس و ایگرگ اینا چجوری مثل قارچ های سمی تو این کشور در اومد و اینقدر استاد اینا از کجا آوردن و مطلبی که میگن چیه؟ اون روز مینالیدم، ولی امروز دارم ریشه اون نالش رو میگم. توجه میکنید چی میگم؟ دیگه تحصیلات عالیه ارزش نداره و ارزش آفرین نیست. تخصص همین جور، تجربه همین جور. کسانی مدیر بعضی از دستگاه‌ها هستند که اگر اینها رو از نظر روانشناسی شما بیازمایید، آبدارچی اون دستگاه هم نمیتونن باشن. یعنی یه تست روانشناسی بده به درد آبدارچی اونجا هم نمیخوره، چون دیگه تخصص معنا نداره، سواد معنا نداره. توجه میکنید چی میگم؟ در میان مردمان فرا افسرده تحصیلات عالیه، تخصص، تجربه اینا. و این دامنگیر همه جای اجتماع شده. آیتم 7، همه ما چون فرا افسرده ایم ناخودآگاه احساس میکنیم ما در محاصره یه نیروهای شومی هستیم. یه نیروهایی میخواد هستی و کیان ما رو از بین ببره. یه احمق‌تر از خود ما هم پیدا میشه میگه نگاه کن تو در امنیتی. اینی که احساس میکنی میخوان از بینت ببرن اشتباه، چون من اینجا هستم تو در امنیت. آقا این یه حس درونیه. هممون خیال میکنیم میخوان ما رو از بین ببرن، یه نیروهای شومی میخوان ما رو از بین ببرن. حالا این نیروی شوم تو خونه من هست، تو همسایه بغلی هست، تو معلم من هست، تو همکار من هست، تو خریدار هست، تو فروشنده هست، تو مدیر کل هست، تو همه هست. آقا چرا ما اینقدر نیروهای شوم میترسیم و احساس میکنیم یه گده نیرو دارن ما رو تعقیب، ما فرا افسرده شدیم؟ ملتی که فرا افسرده است دشمن تخیلی داره، مرتبا برای خودش دشمن میسازه. من اینجا نشستم احساس میکنم تمام اساتید دانشگاه علیه من توطئه میکنه. یه کسی نیست فکر تو کی هستی اصلا، کی مردم مگه بیکارن؟ من مریضم، من فرا افسردم که احساس میکنم همه دارن علیه من توطئه میکنن. کار و زندگیشون رو گذاشتن فقط رو محمد جواد عظیمی زوم کردن این پدر سوخته رو ما چجور بزنیم زمین. من مشکل در درونم آقا. مردمانی هستیم که احساس میکنیم در محاصره نیروهای پرقدرت و شومی قرار گرفتیم و این نیروها داره ما رو بیچاره میکنه، در حالی که بیچارگی از این فرا افسردگی ماست. عمر تجربه های خوشایند ما کوتاه شده. یه تجربه خوشایند میکنیم، دیر نمی پایه که از بین میره. آیتم بعدی که افراد فرا افسرده دارن اینا تجربه های خوبشون پایدار نیست. یک ساعته، دو ساعته، یه روزه، یه هفته است. خوبه ها پایدار نیست. تجربه های ما عمرشون ناپایداره. ما علاوه بر این یه تخصص عجیبی پیدا کردیم، ما تجربه های خوشایند رو به بد تبدیل میکنیم. مردمان فراافسرده هر چیز خوبی رو میتونن به بد تبدیل بکنن، هر اتفاق خوبی هم که برای ما بیفته جدا از ناپایداری ما اصلا بد اونو میفهمیم، بد اونو درک میکنیم، بد اونو میسازیم. ما یاد داریم خوبها رو بد کنیم، تخریب کنیم. تجربه های خودمون رو، من حالا به شخصیت کسی کار ندارم، ما یاد داریم تجربه های خوب خودمون رو بد کنیم. زندگی برای ما اهم از مرفه، غیر مرفه، برخوردار، غیر برخوردار، سالم، غیر سالم، زندگی سخت و دشوار شد. احساس میکنید چقدر سخت؟ حالا اینی که صبح تا شب باید بدویم و الا کم میاریم اون یه بوده. زندگی برامون سخت شده. اونی که بچه داره یه جور سخته، اونی که نداره یه جور سخته، اونی که ازدواج کرده یه جور سخته، اونی که لذا هر کی در هر وضعیت هست به دیگران میگه تو وضعیت من نیاد. اونی که ازدواج کرده میگه ازدواج نکنی، خیلی سخته، خیلی وحشتناک. اونی که فلان کارو کرده میگه نکنی. اینا چیزایی نیست که خیلی درکش سخت باشه. جامعه فرا افسرده زندگی براش سخت شده، لذا هر کس در هر موقعیتی که هست به دیگران خیرخواهانه میگه تو رو خدا تو موقعیت من نیایا، خیلی سخته، خیلی وحشتناک. حالا خود همون فرد هم تو موقعیت خودش باز خیلی سخته، خیلی وحشتناک. برای هممون سخت شده، تعارف نداره. این آخرین آیتم رو خواهش میکنم خیلی دقت بکنیم. افرادی که گرفتار فراافسردگی میشن رفتارهای هوس‌آلود خودشون رو نمیتونن کنترل بکنن. این رو هم من باید در جامعه شما توضیح بدم. ما نمیتونیم رفتارهای هوس‌آلود، پیامهای هوس‌آلود ذهنمون رو مدیریت بکنیم. انواع هوس‌های جنسی، انواع هوس‌های موقعیتی، انواع هوس‌های رفتاری که منتهی به یک سری ناهنجاری‌ها میشه در جامعه ما موج میزنه. چرا؟ در جامعه بشری هم هست، اینجور نیست که فقط مخصوص ایران باشه. من عرض کردم مطالعه‌ای که ما کردیم دو سویه داشت، یه سویه جهانی، یه سویه داخلی. ما انسان‌ها دچار دو نوع مشکل شدیم، یه مشکل جهانی، یه مشکل انسان. همونجوری که تو افسردگیمون یه افسردگی جهانی داشتیم یه افسردگی داخلی، حالا یا فرا افسرده جهانی هستیم یا فرا افسرده داخلی یا هر دوش با هم. دوستان وقتی که ما این سوالا رو تحقیق میکردیم صد تا آیتمه، اگه بخوام بگم تا صبح باید بشینم براتون بگم. سه تا سوال برامون پیش اومد. خواهش میکنم این سه تا سوال رو دقت بکنیم. این سه تا سوال اون نقطه عطف رو در تاریخ روانپژوهی ایجاد کرد. و اون سه تا سوال: یک، من چرا این گونه هستم؟ از خودم پرسیدم تا حالا؟ کی تا حالا از خودش پرسیده من چرا این گونه هستم؟ من اگر احساس یه ناهنجاری میکنم به یه روانپزشک مراجعه میکنم، تلاش میکنم اونجا ناهنجاریمو بگم. کاش قبل از اینی که برم اونجا تو خونه از خودم میپرسیدم من چرا اینجوریم؟ من چرا اینجوریم؟ در دوران افسردگی از خودمون نپرسیدیم، حالا که اومدیم تو فرا افسردگی یه بار از خودمون بپرسیم من از چی میترسم؟ من سر کدوم پرتگاه باید سقوط بکنم؟ کدام نیروهای شوم میخواد منو از بین ببره؟ چرا خوشی ها رو تبدیل به ناخوشی میکنم؟ چرا از چیزی لذت نمیبرم و او رو به درد تبدیل میکنم؟ خب یه بار از خودم بپرسم من چرا این گونه هستم؟ این سوال سختیه واقعا؟ آره این خیلی سخته. ما همیشه میپرسیم تو چرا اینجوری؟ یه بار نمیگم من چرا اینجورم، چون فقط ایشون مشکل داره، من که الحمدلله مشکلی ندارم. دوستان تمام مشکلات از خودمون شروع میشه، قبل از اینی که همسرتون مشکل داشته باشه، برادرتون، همکارتون، استادتون، شاگردتون، سیاستمداراتون و و و خودتون مشکل دارید. کاش قبول کنیم مشکل از خودمونه، اول خودمون مشکل داریم. من چرا این گونه هستم؟ دو، سوال دو، انسان چرا این گونه است؟ انسان در آستانه ازاره سوم، در اوج تمدن، چرا واقعا این گونه است؟ خب سوال سوم، انتهای مسیر این انسان و این جهان چیه؟ جهانی با این همه ترس، جهانی با این همه لرز. دوستان من گفتم من ابدا تخصص در مسائل سیاسی ندارم، هر سوالی هم بکنید میگم من در این زمینه هیچگاه تو عمرم کار نکردم، تخصص ندارم. اما آمریکا بمبی انداخت، حالا حق ناحق، درست غلط، ایناشو من نمیفهمم، که حدوداً 10 متر طول او 10 تن وزن اون بود، یعنی بزرگترین بمبی که قبل از بمب هسته‌ایه. ما اونقدر نترسیدیم، مردمانی هم که اونجا بودن اونقدر نترسیدن، بعضی هاشون که گفته اصلا کسی هم کشته نشده، گردن ما هم کلفتر شده. یعنی چی؟ یعنی نترسیدیم. میدونید ما یه ترس هایی در درون خودمون داریم که دیگه از بمب 10 متری هم نمیترسیم. ظرفیت ترس ما تموم شد، ظرفیت ترس ما تموم شد. ما در درون خودمون میترسیم. پرتگاهی که امروز نه فردا من سقوط میکنم، دشمنان توهمی که اینها کمر بر انهدام من بستن. دوستان من حدوداً 30 سال عمیقاً در روان انسان مطالعه میکنم. هیچ دشمنی خطرناکتر از خود من برای من وجود نداره. خواهش میکنم اینو دقت کنید، برای هیچ کدام از شما. من اون دوستانی که برنامه نویسی مغز کلاس من میومدن گفتم مغز یک انسان رو فقط مغز خودش میتونه زمین بزنه. حریف من فقط خودمم، شما نمیتونید حریف من بشید. بزرگترین دشمن یک انسان خودش. لذا ما از بمب 10 متری نمیترسیم. واقعا آخر این جهان چه خواهد شد؟ این انسان نهایتا به کجا میرسه و چی میشه؟ این سوالی بود که باید جواب پیدا میکرد. خب اسم این حالت چیه؟ 3 سال دیگه بهتون میگم. ترجمه این حالت به فارسی میشه تلخکامی. تلخکامی واژه ساده ای نیست، الان براتون توضیح میدم. شما اینقدر شنیدید جوان ناکام، جوان کامیاب، خیال میکنه این تلخکامی که من میگم از اون دسته. تلخکامی یک حالت ذهنیه، خواهش میکنم دقت کنید، یک دگردیسی سلولها و کانونهای ذهنه. یعنی کسی که متاسفانه وارد فضای تلخکامی بشه، مغزش میشه شبیه کاتالیزور، یعنی هر چه خوبه رو بد میکنه. میفهمید من چی میگم؟ ما افسرده نیستیم. کی گفته ما افسرده؟ نه رنگ لباسایی که میپوشیم دلالت بر افسردگی میکنه، نه نوع آرایش های معمول در میان ما، نه پارتی هایی که داریم، نه ولی ما از زندگیمون لذت نمیبریم. ما میترسیم، ما مرتبا دلواپسیم، ما مرتبا نگرانیم، ما فرا افسرده و تلخ کامیم. یعنی مغزهای ما دچار دگردیسی شده، همه چی رو بد میکنه. بهترین متریال میاد تو ذهن من، بهترین متریال میاد تو ذهن شما، اما به بدترین متریال تبدیل میشه و پردازش میشه. نزد انسانهایی که دچار تلخکامی بشن همه چیز تلخه. حتی این تشریف میبرید شیرنی میخورید اونم تلخ، چون همون موقع که میخورید احساس میکنید صابخونه داره علیه شما توطئه میکنه، تو اتاق بغلی دارن غیبت میکنن، سیاست مدارا دارن این کار میکنن، دزدا هم که دارن اختلاس میکنن و میدزدن. توجه میکنید چی میگم؟ اونم که باید ببرم ببرم. حالا ما هم یه شیرنی نخودی میخوریم، چون کلن نخودی هستیم. ما انسان واقعی نیستیم. اگه انسان واقعی بودیم کسی جرأت نمیکرد با ما اینجور بازی بکنه. بابک زنجانی ها اینا یه مرتبه از زمین سبز میشن، خاوری ها یه مرتبه از زمین سبز میشن. همین الانی که من و شما نشستیم ما چرا میترسیم؟ چون میدونیم یه دارن میخورند و میبرند و میدوزند و پدر در میارند و و و و و ما دچار تلخ کامی شدیم. توجه میکنید چی میگم؟ خب حالا به عاملاش توجه من نمیخوام بکنم. ما یه سری عاملها بیان کردیم، یه سری معالجات بیان کردیم، خیلی این مسئله طولانیه. اینجا فقط دارم بیان صورت مسئله رو به صورت ساده میکنم. ما دچار ناهنجاری تلخ کامی شدیم، لذا احساس سقوط میکنیم، اعتماد انسانی خودمون رو از دست دادیم، احساس نومیدی میکنیم، رفتارهای دیگران برای ما قابل تفسیر نیست، عشق ما و زندگی های ما پایدار نیست، خود رو گرفتار نیروهای اهریمنی میبینیم، زندگی برای من سخت شده، قدرت کنترل امیال شیطانی خودمون هم نداریم. وقتی که ما متوجه شدیم در جهان روانپژوهی که انسان از افسردگی رفته بالا و دچار تلخکامی شده، کلن نگاه هستی شناسی، انسان شناسی، روان شناسی جهان فرق کرد. گفتم 3 سال دیگه میاد، ولی الان کلن نگاه دیگه فرق کرده، دیگه یه جوری دیگه با انسان برخورد میشه. و خوشبختانه اونجوری که برخورد میشه، الان ما میتونیم از ذخایر فلسفی خودمون، از ذخایر فکری خودمون، عرفانی خودمون، میتونیم برای رفع این تلخکامی، به شرطی که یک عملیات، این شرط رو یادتون نشه، هرمونوتیکیه، بسیار قوی روش انجام بدیم استفاده کنیم. یعنی اون تئوری، یه تئوری برای همه تئوری در دنیای انسانسازی میتونه شکل بگیره، ولی یه توان هرمونوتیکی بسیار بالا میخواد که شما باید این توان هرمونوتیکی رو داشته باشید، که ما الان داریم رو اون توان هرمونوتیکی کار میکنیم. دوستان، ما باید اندیشه های میلیون ساله بشری رو با دنیای هرمونوتیک وارد زوایای مغزمون بکنیم، وارد زوایای زندگیمون بکنیم، وارد زوایای بودنمون بکنیم. انسان امروز داره تمرین میکنه که چطوری اینا رو وارد زوایای زندگیش بکنه. دیگه مطالب آکادمیک فقط تو سالن کنفرانس ارائه نشه، فقط برای جمع نخبگان ارائه نشه، مطالب از اون فضای بالا بیاد تو زندگی، تو عینیت زندگی، تا ما جواب این سوال رو پیدا کنیم که این همه تفکر کی میخواد درد انسان رو حل بکنه. ما تا حالا درد رو نمیشناختیم، حالا فهمیدیم درد چیه. درد تلخکامیه، دگردیسیه که مغز ما انسانها پیدا کرده. این دگردیسیه رو باید حلش بکنیم. الان دنیای هرمونوتیک داره این کارو میکنه که ذخایر گذشته فرهنگ انسانی رو بگیره به کار برای اینی که در زوایای زندگی من تلخکامی از بین بره، بیا تو زندگی من پیاده بشه واقعا. خب دوستان، همین امسال از موقع که من اومدم، خب من یه تعدادی از روزهای ابتدای سال رو مشهد نبودم، از موقعی که من اومدم مراجعه کنندگانی که به من مراجعه میکنن، مشکلاتشون رو بیان میکنن، من به گونه سال گذشته دیگه با اونا برخورد نمیکنم. من متوجه میشم این دچار چقدر و چند درجه تلخکامیه. از چی میترسه؟ دنبال چی بوده که بهش نرسیده؟ کجا پاشو جلو پای دیگران گذاشته؟ و تلخکامیش میزانش چقدر، چه نوعه؟ برای انسانهای تلخکام نمیشه یه نسخه داد برای همشون. ده روش برای خوشبخت شدن ما نداریم، ما که یاد نداریم. 15 روش برای کامیابی ما که یاد نداریم، چون هر انسانی 400 تا ویژگی مخصوص به خودش داره. همون جوری که اثر انگشت من با شما فرق میکنه، من 400 تا ویژگی دارم که با شما مشترک نیست. بعد چطوری من میتونم کتاب بنویسم 20 روش برای کامیابی؟ یکی از این نویسنده ها گفته بود که اگه دیگران رو کامیاب نکرده، ما رو که کامیاب کرد. خب راست میگه. 20 روش برای کامیابی من. خب تلخکامی رو امسال من ریشه های دقیقش رو در افراد پیدا میکنم و بعد برای خود اون فرد دستور میدم این کار رو باید بکنی، این روش رو باید بری، این جهت رو باید بری، این مدل، این مدل، این مدل. یواش یواش من دیدم و چقدر افراد زیادن. اگه من شب تا ساعت قبلا پسر من به من میگفت بابا تو چرا آخرین ساعت مشاورت رو گذاشتی 8 شب؟ بعضی از آقایون دکترها تا 12 شب هم هستن. گفتم چی؟ ماشین جدید میخوای؟ چیه؟ چه مشکل چیه اینو؟ من تا 8 بیشتر نمیتونم اینو. ولی الان بعد عیدی خدا شاهده تا ساعت 12 گاهی موندم تو دفتر، چون تلخکامان زیادن. استاد دانشگاه داریم، آدم معمولی داریم، آدم پروفسور داریم، مهندس داریم. بعد وقتی که تلخکامی رو براش توضیح میدی، وقتی میگی این آیتم های ذهنت نگاه کن، اینا دگرگون شده و با کتاب تو نمیتونی مسیر رو پیدا کن. خب من تا صبح هم بخوام مشاوره بدم باید بمونم بدم؟ مگه من میتونم؟ کار و زندگی هم دارم، تحقیق و پژوهش هم دارم. لذا هفته گذشته اومدم اینا رو به گروه گروه تقسیم کردم. کسانی که تلخکامی آ دارن، کسانی که تلخکامی بی دارن، کسانی که تلخکامی ایکس دارن. در حوزه آ مثلا 5 نفر، در حوزه بی 15 نفر، در حوزه ایکس مثلا 3 نفر. و نه رواندرمانی گروهی. یه وقت احساس نکنید دارم میرم به طرف رواندرمانی گروهی، نه. اونجا نقاط مشترک بین 3 نفر تلخکامی و بعد چه مدلی، چون دائم باید شما تمرین بدید که این کارو بکن، این جهت رو برو، این مدل برو، اونجوری. دوستانی که الان این روزا به من زنگ میزنن، من اول با ایشون یه صحبت میکنم تا گروهشون رو تشخیص بدم. این باید تو کدوم گروه بره؟ این باید کجا قرار بگیره؟ چه کار باید بکنه؟ چون واقعش اینه، من از همینجا، این همه ماشالله گوشیم بالا صدای من ضبط میشه، از تمام روانشناسان این شهر دوستانه خواهش میکنم رو تلخ کامی فکر کنید. بشر از مرز افسردگی گذشت، بشر وارد فرا افسردگی شده. تشخیص شما در ارتباط با یک نفر اگر اشتباه باشه، کار شما به سرانجام نمیرسه. امروز ما انسانها دچار فرا افسردگی شدیم. خب در مسیر تلخکامی و مبارزه با تلخکامی من برنامه هایی دارم که اینا برنامه های بسیار جدید امسال من. این برنامه ها به صورت بسیار بسیار عملی که شما باید برای رهایی از این تلخکامی ابتدا خودش رو بشناسید، چرخه دگردیسی شده ذهنتون رو بشناسید و چطوری برید جلو. خب من همون هفته یک باری که باید در خدمت شما باشم مثل که سال گذشته بودم خواهم بود، اما با نوع جدید، نگرش جدید، فرم جدید و خب کارم هم که کلن با سال گذشته دیگه متفاوت شده و فرق کرده، فعالیتام فرق کرده، نوع نگرشم، نوع پژوهشم، نوع گردآوری، نوع داوری، نوع پردازش، اصلا کلن دیگه پردازش ها متفاوت شده. امیدوارم اونقدر تفاوت من محسوس باشه برای مراجع کنندگان من تا اونا فقط تشویق به تفاوت بشن. آرزو نمی کنم که تلخکامی از میان شما رخت بربنده، چون این با آرزو نمیشه. اما براتون آرزو میکنم در حد بسیار بسیار معمولی شیرین کام باشید به جای تلخ کام بودن و زندگی رو اینقدر به خودتون سخت نکنید. سعی کنید حداقل ها به شما لذت بده، گرچه ذهن شما نمیپذیره و به حد اکثرها میاندیشه. تا جلسه آینده موفق باشید.